بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ششم دی ماه سال 1400 هست. خصال 86 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در خصال جلد 2 صفحه 411 از شماره حدیث 14 ابو بصیر نقل میکند از امام باقر علیه السلام عن ابي بصير قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فقال له رجل اصلحك الله ان بالكوفه قوما يقولون مقاله ينسبونها اليك. ابو بصير ميت شخصي خدمت امام باقر عليه السلام بود، يه سؤالي مطرح كرد، از حضرت پرسيد، گفت در کوفه، معلومه شهر کوفه بوده این شخص، گفت در کوفه یه عده‌ای هستن که حرفای میزنند و مطالبی را میگن و این مطالب را هم به شما نسبت میدن، یعنی به امام نسبت میدن. امام پرسید که خب این مطالب چه مطالبیه؟ اون شخص گفتش که اون قوم اون عده میگن که ایمان غیر از اسلامه، یعنی ما یه مؤمن داریم و یک مسلمان داریم، فرق است بین مؤمن و بین مسلمان. امام باقر علیه السلام در جواب فرمود بله درسته. این شخص گفت خب اگر اینجوریه پس یه مقدار برای من توضیح بدید، توصیف کنید که مؤمن کیه، مسلمان کیه. امام فرمود که هر کسی که شهادت بدهد به یگانگی خدا، من شهد ان لا اله الا الله، و همچنین شهادت بدهد به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و سوم اقرار کند به همه دستوراتی که از طرف خدا اومده، این 3-4 نماز را برپا بدارد، 5 زکات را بدهد، 6 ماه رمضان روزه بگیرد، 7 حج بیت الله الحرام برود، این شخص مسلمان حساب میشه. خب پس بنابراین مسلمان عبارت از این شد. امام فرمود که توحید، رسالت، این نبوت و اقرار به اون چیزی از طرف خدا اومده، 3 اقامه نماز، 4 دادن زکات، 5 روزه، 6 حج بیت الله الحرام، 7 این میشه مسلمان. بعد من پرسیدم خب ایمان بس چیه؟ امام فرمود که 1 شهادت به یگانگی خدا، 2 شهادت به رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، 3 اعتراف به این که دستوراتی که خدا آورده، خدا فرستاده، من قبول دارم، 3-4 نماز، 5 زکات، 6 روزه، 7 حج و 8 که فرق است. 8 این که موقعی که خدا را ملاقات می کند هیچ گناهی از او سر نزده باشد که خدا در قرآن وعده عذاب بر او داده. حالا قرآن هم نداره، اصولا وعده عذاب بر او داده شده باشه، یعنی با گناه خدا را ملاقات نکند، این شخص میشه مؤمن. میشه 8 تا صفت. ابو بصر میگه که من سوال برام مطرح شد، گفتم که آقا اینجوری که شما میگید، خب کیه ما میتونیم پیدا کنیم که گناهکار نباشه؟ گناهی که خدا وعده داده انجام دهنده رو عذاب میکنه. خب همه ما گناهکار هستیم، پس بنابراین مؤمنی در کار نیست. امام در جواب فرمود که شما اشتباه رفتید، اشتباه کردید. منظور من این است که شخص بدون توبه از دنیا نرود. اگر با توبه از دنیا برود و خدا را ملاقات بکند، گناهانش بخشیده شده. اگر کسی بدون توبه از دنیا رفت و با خدا ملاقات کرد، این شخص مؤمن نیست. ممکنه مسلمان باشه ولی مؤمن نیست. مؤمن کسی است که اگر گناهی هم کرده توبه کنه، قبل از مرگش توبه کند و خدا را پاک و پاکیزه و با توبه در حقیقت ملاقات بکند. پس نتیجه این میشه که یک فرق میان مؤمن و مسلم هست. اون فرق عبارت اینه که انسان گناهکار توبه کار باشه، توبه کرده باشد از گناهانش. چون در روایات دیگه است که التائب من الذنب که من لا ذنب له، کسی که از گناهی توبه کرد گویا اصلا گناه نکرده، یعنی چنان صاف میشه، پاک میشه، مثل فردی میشه که گناه نکرده باشه. در روایت بعدی، روایت 15، محمد ابن مسلم نقل میکند از امام صادق علیه السلام قال قلت له جئت فداک ما لنا نشهد علی من خالفنا بالکفر و بالنار ولا نشهد لانفسنا ولا اصحابنا انهم فی الجنه. میگه از امام پرسیدم که چطوریه که ما شیعه ها عقیده داریم اگر کسی مخالف ما باشه، ما رو قبول نداشته باشد، اهل آتشه و بلکه کافره. البته کافر به معنی کافر به ولایت. ولی از اون طرف ما نسبت به خودمان شهادت نمیدیم که ما اهل بهشتیم. به عبارت دیگر سوال من اینه، چطور مخالفین را یقین داریم اهل آتشن ولی خود ما شیعه ها را یقین نداریم که اهل بهشتیم؟ حضرت در جواب فرمود که این از ضعف خودتان است، خود شما مشکل دارید. اگر شما شیعه ها هیچ کدام از کبائر را انجام ندهید، هیچ یک از گناهان کبیره را انجام ندهید، خودتون شهادت بدید که اهل بهشتید، یعنی ترس نداشته باشید. گیر در خود شماست که شما اهل معصیتید و گناه کبیره مرتکب میشید. اما اگر گناه کبیره مرتکب نشوید، نخواه شما اهل بهشتید، به خودتون این اجازه را بدید که بگید ما اهل بهشتیم. میگه من از حضرت پرسیدم که خب کبائر کدومن، گناهان کبیره کدومن؟ امام در اینجا تعدادی از گناهان کبیره را نام برد. فرمود که اکبر الکبائر الشرک، بزرگترین گناه کبیره شرک به خداست. و همچنین حقوق الوالدین، اینا اکبر الکبائره. چون در پرانتز عرض بکنم، روایات در باب شمارش کبیره زیاد، حتی 70-80 تا کبیره هم در بعضی از روایات شمرده شده، ولی ظاهرا این روایت کبیره گنده ها را داره بیان میکنه، اکبر الکبائر، یعنی اونها که دیگه خیلی زشتیش بالاست، گنده است. اکبر کبائر، ما بزرگترین و زشترین گناهان کبیره، یک، شریک برای خدا قائل بشه. دو، نسبت به پدر مادرش آقوالدین میشه، یعنی پدر مادر از او راضی نباشن. اینم از گناهان گنده است. سوم، التعرب بعد الهجره. این التعرب بعد الهجره را مرحوم مجلسی در روضة المتقین در شرح من لا یحضر الفقیه جلد 9 صفحه 261 اینجوری معنا کرده، فرموده منظور اینه که اگر شخصی بادیه نشین بود، بیابان نشین بود، رفت شهر نشین شد، دوباره برگشت بادیه نشین شد، این گناه کبیره است. چرا؟ چراشم اشاره کرده که معمولا انسانهایی که میخوان در فرهنگ به کمال برسن باید در یه جاهای بزرگی زندگی کنن. بادیه نشین، بیابانگرد، بیابان نشین معمولا از فرهنگ فاصله داره. اطلاعاتش در همون حد خیلی ساده است. انسان اگر از یه بیابانگردی رفت شهر نشین شد، اونجا راه رشدش بهتر هست، نباید دوباره رها کند بیاد بره دوباره بیابان نشین بشه. این درست نیست، یعنی جزء گناهان هست. خب این به ما خیلی چیزا یاد میده. روایات دیگه هم توضیح داده که علیکم بالامثار، یعنی تا میتونید برید در شهرهای بزرگ زندگی کنید. شهرهای بزرگ آدم رو بزرگ میکنه، فرهنگ آدم رو بزرگ میکنه. لذا انسانی که در یک منطقه عقب افتاده فرهنگیه رشد نداره، رشدم بکنه به اندازه همون اهالی رشد میکنه. یه روستای بزرگ شما وقتی ساکن بشی به اندازه همون کت خدای اونجا رشد میکنه، چون غیر از اون رو شما نمیبینی. اما اگر بری به شهرهای بزرگ، به خصوص شهرهای علم، روحانیت در اونجا هست مثل قم و نظیر اینها، خب طبعا شما میتوانی انسانهای بزرگی را ببینی، انسانهای شایستهی را ببینی، بزرگانی که بندگی کردن در راه خدا. انسان از اونها کمال یاد میگیره. لذا اگر پدر مادر شما شما را هجرت داده، آورده از روستانشینی به شهرنشینی، به جایی که بهتر بتونی دینت را حفظ بکنی، فرهنگت بهتر بشه، دینت بهتر بشه، باید خیلی شکرگزار اون پدر مادرت باشی. اگر از دنیا رفته برای اونها طلب مغفرت بکنی، خیلی خدمت کردن به شما. لذا بعد از آنکه شما از منطقه بی فرهنگ، فرهنگ پایین آمدی به منطقه با فرهنگ، دیگه بر نگرد دوباره بری همون جای قبلی، اون معلوماتم از دست بدی و فرهنگت بیاد پایین، دینت بیاد پایین. لذا توصیه شده در روایات به این که به امثار بزرگ، شهرهای بزرگ، بزرگ از نظر فرهنگی منظور، نه حالا از نظر بزرگی مساحت نیست، یعنی اونجایی که انسانهای بزرگی رو شما میبینی و رشد میکنی. بنابراین اگر کسی اول بیابان نشین بوده، بعد رفته شهر نشین شده به اصطلاح، یا یه روستایی که تمدنش خوب بوده رفته دوباره میخواد برگردد بیابان نشین بشود، این درست نیست، جزء گناهانه، در حقیقت جلوی کمال خودش را گرفته. این سه. چهارم از اون گناه های گنده، قذف المحسنه، نسبت زنا دادن به زنی که با عفت است. این دن را در جامعه بی آبرو بکنی، نسبت زنا بدی واقعیت نداشته باشد، این از گناهان خیلی بزرگیه. شخصیت انسان ها را بشکنی به این زودی ها نمیشه ترمیم کرد، خیلی باید حواست جمع باشه. علکی تهمت زدن حتی در جاهایی ممکنه یک مطلبی ثابت هم باشه ولی نقل اون مطلب جا نداشته باشه. باید انسان گناه مردم را بپوشاند، نه اینکه آشکار بکنه. چه رسد بین که گناهی که نکرده بخواهد به اون نسبت ناروا بده. اینم چهار. پنجم، فرار از جهاد. فرار از جهاد، جهادی که البته با اذن معصوم منعقد شده، نیروهای زیر مجموعیون نباید از جهاد فرار کنن. اگر فرار کردن از اکبر کبائر مرتکب شدن، گناه بسیار کبیره. این پنج. ششم، مال مردم خوردن، ببخشید مال یتیم خوردن. یتیم در آیه قرآن هست که کسی مال یتیم را بخورد آتش میخوره در شکمش. ظلمن اگر شما مال یتیم را بخوردی، یه وقت کار خوب برش انجام بدی، مزد برمیداری، او عیبی نداره، اون اشکال نداره. اما به عنوان زورگویی به یتیم، هیچ خدمتی را به ارائه ندادی، مال او را مفتی داری میخوری، این مال یتیم خوردن از گناهان بسیار بزرگ. هفتم، رباخوری. ربا، یه وقتی شخص مسئله را نمیدونسته ربا حرامه، اون از نظر شرعی مانعی نداره، اون ربا هم حتی برش حلال اگر مسئله را نمیدونست. اما بعد از آنی که مسئله را فهمید، اگر شخصی باز ادامه داد به رباخوری، این رباخوری هم از گناهان بسیار بزرگ. بعدی، قتل المؤمن، کشتن انسان مؤمن، این هم از گناهان کبیره است. تا الان 8 تا شد: شرک، اقوال دینی، تعرب، نسبت ناروا به زن عفیف، پنجم فرار از جهاد، ششم خوردن مال یتیم، هفتم ربا، هشتم کشتن مؤمن. به امام عرض کردم که زنا و دزدی اینا چطور؟ حضرت فرمود از این طایفه نیستند. عجیبه، یعنی این زنا درست گناهه کبیرم هست ولی اکبر کبائر طبق این روایت نیست. دزدی هم خیلی کار بدی ولی اکبر کبائر نیست، گرچه در جای خودش چون گناه کبیره است. عرض کردم گناه کبیره 70-80 تا شمردن. یه تعریف های هم برای گناه کبیره هست در جای خودش، شاید به مناسبتی پیش بیاد صحبت بکنم. اما در این روایت امام فرمود زنا و سرقت جزء این اکبر کبائر ها نیست. مرحوم صدوق که مؤلف به اصطلاح این کتاب خصال هست، اینجا این نکته ای را اشاره میکنن، خوبه تو خاطراتون باشه. ایشون میفرماید که گناهان کبیره و صغیره نسبی هست. به یه معنا میشه همه گناهان را کبیره حساب کرد. چرا نسبیه؟ مثلا من یه مثال بزنم، حالا ایشون یه مثال دیگه داده، من یه مثال دیگه بزنم که برای شما روشن بشه. مثلا نگاه کردن به نامحرم خب گناهه، بوسیدن نامحرمم گناهه، زنای با نامحرمم گناهه، همه اینا گناهه. اما وقتی که شما بوسیدن نامحرم را در مقایسه با نگاه به نامحرم بسنجی، این کبیر است، بزرگتر از نگاهه. اما اگر نسبت به زنای با نامحرم حساب بکنی، صغیره است، نسبی حساب میشه. مرحوم صدوق میفهمه که این روایات با هم اختلاف نداره. اگر در یه جاهای دیگری گناهان کبیره را بیشتر شمرده، اینجا 7 تا شمرده، اینا در حقیقت باید مقایسه حساب کرد. هر گناهی میتواند نسبت به گناه دیگری کبیره حساب بشه یا صغیره حساب بشه. اینم یه نکته بعدی از بزرگان دیگه گفتن در جای خودش. خداوند تبارک و تعالی ما را از همه گناهان صغیره کبیره دور بدارد، ما را اهل بهش قرار بدهد، اهل دوزخ قرار ندهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.